بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. موضوع بحثمان روایت خلت است، البته بخش دوم و ذیل این روایت که استدلال شده به آن یا برای اثبات افضلیت ابو بکر بر سایر صحابه یا برای خلافت او. ذیل روایت این است که طبق این روایت پیامبر فرمودند لا یبقین فی المسجد باب الا صد الا باب ابی بکر. یه تعبیرش اینه، در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه چهار حدیث شماره 36-54 که اینجا کلمه باب داره. در روایت دیگری خوخه است، اونجا می فرمایند که صدو عنی کل خوختن فی هذا المسجد غیر خوخت ابی بکر. اینم جلد پنجم صفحه 57 حدیث شماره 3904. این دو تا عبارت بنابراین هست ذیل اون حدیث خلت، که در یک تعبیر باب آمده و در یک تعبیر خوخه. خوخه ابن عسیر در کتاب النهایه که همین حدیث را آورده، لا یبقا فی المسجد خوختون الا صدت الا خوخت و ابی بکر، گفته است الخوختو بابون صغیرون کن نافذت الکبیره. خوخه در کوچکیست مثل یک منفذ بزرگ، با تعبیر فارسی می شود پنجره، دریچه یا پنجره به این معنا میشه. خب درباره این، حالا یکی به عنوان این که افضلیت را بیان میکنه، یکی هم به عنوان این که گفتن در واقع روزهای پایانی عمر مبارک پیامبر بوده است این حدیث را فرموده، همون وقتی که ایشان بیمار بودن. و نکتهش گفتن این است که ابوبکر برای رفتن به مسجد و مراجعه مردم به او این آسان‌تر باشه، این فلسفهش مثلا این هست که پیامبر اینو فرموده. در جلسه قبل عرض کردیم که ما در مقابل روایاتی داریم که البته اونها از طریق مشترک یا از طرق مشترک نقل شده، هم بین شیعه هست هم بین اهل سنت. حالا اون مقداری که در منابع اهل سنت نقل شده فراوان هست درباره اینکه این سد الابواب مربوط به امیرالمومنین علیه السلام. عرض کردیم که از بیش از 20 نفر از صحابه اون روایت نقل شده، روایت سد الابواب الا باب علی. و عده‌ای از علمای اهل سنت، این تعداد زیادی، در کتاب‌های فضائل یا کتاب‌های تاریخ و حدیث اون روایت را نقل کردن و به عنوان یکی از فضیلت‌های ویژه امیرالمومنین علیه السلام ازش تعبیر کردن. که نام تعدادشون را خدمتون در جلسه قبل عرض کرد. و گرچه بعضی ها در اعتبار اون روایت شبهه کردند از نظر سند، ولی همونطوری که گفته شد عده‌ای از محققین اهل سنت اون شبهه ها را رد کردند و از ابن الجوزی تعجب کردند، یعنی ایشون را تخطئه کردند که چرا این روایت را در کتاب الموضوعات آورده ابن الجوزی، که از جمله اونها ابن حجر عسقلانی است که خدمتون عرض کردم ایشان هم در کتاب فتح الباری به این مسئله پرداخته، جلد 7 صفحه 15، و هم در کتاب القول المسدد فی الضب عن مسند احمد که اشکال کردن به مسند احمد ابن حنبل راجع به چند روایت، یکیش همین روایته و ایشون اونجا هم جواب داده. تعبیر ایشون در کتاب فتح الباری این است که گفته است این حدیث، یعنی سد الابواب الا باب علیین، مشهور است و طرق متعددی دارد که هر یک از آنها از رتبه حدیث حسن کمتر نیست. یعنی اگر اینا را جدا جدا در نظر بگیریم می شود، یعنی عنوان روایت حسن بر اونها اطلاق میشه که یه درجه البته از صحیح پایین تره. روایت حسن یه درجه، حالا یا به اعتبار حفظ راوی قوی باشه میشود صحیح، و اگر یه خورده کمتر باشه بهش میگن حسن، یا وثاقتش مثلا درجه خیلی بالاتری باشه میشود صحیح، یه خورده پایین تر باشه میشود حسن. میگه تک تکشون رو اگه ملاحظه کنیم اینجورن، ولی مجموعشون را که در نظر بگیریم مفید قطعا به صحت، یعنی حکم روایت صحیح را داره، یعنی از روایت صحیح علم پیدا میکنیم به صحت. این هم اینجوری در کتاب القول المسدد هم گفته که این روایات عرمی شاید خدمتون که یکی دیگر من الان این که عرض کردم همین کتاب القول المسدد بود، این که الان عرض کردم که گفته هر کدامش حسن است مجموعش قطع به صحت می آورد، این در کتاب القول المسدد بود. در بخاری گفته، در فتح الباری گفته که بله این احادیث یکی دیگر را تقویت می کنن و هر یک از آنها صلاحیت احتجاج را دارد. و همینم مضمونش همون مطلبی است که حالا عرض کردیم، چون صلاحیت احتجاج یا باید صحیح باشه یا باید حسن باشه. حالا تعبیر حسن نکرده ولی اونجا هم همینه که میگه هر کدوم از اونا قابل احتجاج هست تا چه رسد به مجموع آنها. خلاصه مجموع این روایات، روایات دیگه دقت به صحتش هست. مضافاً بر این مطلب است، این شد یکی این که اولا ادعی از علمای شاخص اهل سنت اقدام کردن به اثبات صحت حدیث به اعتبار حدیث، و ثانیاً عده‌ای از علمای اهل سنت اون را به عنوان یکی از فضائل ویژه امیرالمومنین در کتاب‌های خودشون نقل کردن که تعدادی را نام بردم خدمتتون، و ثالثاً نکته سوم یعنی در اعتبار اون روایات این است که برخی از صحابه هم اذعان کردن به این مطلب، که حالا یک روایتی در کتاب المستدرک جناب حاکم نقل کرده از عمر ابن الخطاب که در کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 135 حدیث شماره 4632. مطلب این است که ایشان گفته که علی ابن ابی طالب 3 خصلت 3 فضیلت داره ویژه، که اگر یکی از اونها را من می داشتم برای من افضل بود من حمر و نعم. گفتیم این اصطلاحی است که بیانگر اهمیت یک مطلبه. شتران سرخ مو کنایه است از این که، یعنی نه خیلی مهمه ولی اگر یکی از اینا می بود از اون بهتر بود. حالا این سه خصلت چی هستند؟ یکی ازدواج با فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکی هم اعطای دادن پرچم رایه در جنگ خیبر، و یکی هم همین سد الابواب. این از عمر بن الخطاب نقل کرده، مستدرک خب سندش همیشون صحیح میدانه و از عبدالله ابن عمر هم نقل شده همین مضمون و همین مطلب. این که من در جلسه قبل روایت عبدالله ابن عمر را نقل کردم، علتش این است که در اون روایت مربوط به عمر ابن الخطاب در سندش ذهبی مناقشه کرده، ولی در این سند روایت عبدالله ابن عمر خدشه‌ای وجود نداره، یعنی روایتش از این نظر اون معتبره. این را احمد ابن حنبل در کتاب المسند، اون کتابی که بنده دارم جلد 4 صفحه 402 حدیث شماره 4797 و احمد محمد شاکر که یکی از علمای حدیث شناس برجسته معاصرین اهل سنت، خیلی فرد معتبری است، ایشان احادیث کتاب مسند را، اون بخشای اولش را البته، بررسی کرده، به لحاظ اعتبار سنجی کرده. ایشان این روایت را که نقل کرده زیلش نوشته است که این صحیحه، یعنی این روایت الان خوندیم خدمتون از عبدالله ابن عمر، همون سه مطلبه که دادن پرچم در خیبر و ازدواج با فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی هم این سد الابواب. و بله عبدالله ابن عباس هم ویژگیش اینه که سندش نسبت به اونی که از عمر ابن الخطاب سندش اعتبارش، بله خب فضیلت داره دیگه، یعنی فرق نمیکنه از نظر مدلول، فرق نمیکنه که خب حالا عمر به هر حال جایگاهش در بین صحابه خب برتر از فرزندش که عبدالله ابن عمر باشه، اون از اون نظر که حساب بکنیم یه خورده مضمون و مدلول قوت پیدا میکنه، یعنی عمر گفته باشه، ولی چون عرض کردم این سندش معتبر بود من اون رو گفتم، ولی اینم هست این از بله من عبدالله ابن عباس هم روایتی است که در آن 10 فضیلت ویژه برای امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده، یکیش همینه، یعنی از اون فضیلت‌های 10، یکیش همین سد الابواب. اینا هم المسند جلد 3 کتابی که بنده دارم البته، صفحه 331 حدیث شماره 3062. در کتاب خصائص امیرالمومنین هم هست از نسائی، کتاب خصائص امیرالمومنین علیه السلام صفحه 52 حدیث شماره 24. احمد محمد شاکر این حدیث را هم گفته است که سندش صحیحه، یعنی پاورقی گفتم نظرات ایشون را اونجا نقل کردن نامده. جناب شرف الدین هم چون مفصلا قبلا بحثش رو داشتیم، من مقداری مرور دارم میکنم و الا به صورت تفصیلی در مراجعه شماره 34، الان ما 52 هستیم، در مراجعه شماره 34 این بحث شد. حالا کتابی که من دارم 217 است، چاپ دارالعصوه، میگوید که امر صلی الله علیه و آله و سلم به سد ابواب الصحابه من المسجد تنزیها له عن الجنب والجنابه لكنه ابقى باب علی و اباح له عن الله تعالی ان یجنب فی المسجد کما کان هذا مباحا لهارون. این گفتم خدمتتون که ایشون میفرمایند اگر کسی به روایات پیامبر مراجعه کنه، نسبت بین علی ابن ابی طالب و هارون را فرقدین میبینه، دوتا ستاره ای که با همن. سوال میکنه کجا این را پیامبر فرموده؟ ایشون جواب میده، مواردش را نام میبره. یکیش اینه، قضیه سد الابواب که نظیر هارون هست. فدلنا ذالک علی عموم المشابهه بین الهارونین علیهم السلام. خب حالا روایتش چی هست که داله بر این مطلب؟ قال ابن عباس، همین روایت فضل دهگان است، قال ابن عباس و سد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابواب المسجد غیر باب علی فکان یدخل المسجد جنوبا و هو طریقه لیس له طریق غیره الحدیث. بعد پاورقی میفهمن ما این رو در شماره 26 تفصیلش رو گفتیم، این حدیث ابن عباس را در مراجعه 26 و یه لحظه بعد از اون حدیث یومد دار ایشون این را آورده برای اثبات امامت امیرالمومنین. شماره مراجعه 26. اگر خسته نمیشید حالا اینم براتون عرض بکنم. اینجا میفرماین حسبک من النصوص بعد حدیث دار ما قد اخرجه الامام احمد، برای شما کافی است بعد از حدیث دار که دلالت میکنه بر امامت امیرالمومنین، اون چه که امام احمد او را روایت کرده در جزء اول از مسندش، ولی امام النسائی فی خصائصه العلویه و الحاکم فی الجزء الثالث من صحیحه و الذهبی فی تلخیصه معترفا به صحته، اینا نقل کردن، و غیرهم من اصحاب السنن به طرق المجمع علی صحتها عن عمرو بن میمون قال انی لجالس عند ابن عباس، من نزد او نشسته بودم، از اتاه تسعت و رهتن، نه مثلا گروه اومدن شیشون، فقالوا یا ابن عباس اما ان تقوم معنا و اما ان تخلو و بنا من بین هاولا، یا بلند میشی میای ما با تو کار خصوصی داریم، حرف خاصی با تو داریم، یا میای پیش ما یا اینکه اینا رو میگی برن، بالاخره جلسه خلوت بشه، ما حرف خاص با تو داریم. فقال ابن عباس بل انا اقوم معکم، من با شما میام، به اینا که نشستن کاری نداریم. قال و هو یوم اذن صحیح قبل ان یعما، نابینا نشده بود اون وقت، چشماش میدید. قال فابتدعوا فتحدثوا، اونا شروع کردن، اون نه گروه که آمده بودن شروع کردن صحبت کردن. فلان ندری ما قالو، نمیدونیم چی گفتن به ابن عباس اونجا، چه صحبتایی کردن، ولی دیدیم خیلی اوقاتش تلخه، وقتی آمد خیلی خیلی ناراحته. فجاء ينفض ثوبه، اصلا مثلا این لباسش رو زمین کشیده میشد از بس ناراحت بود، به این ناراحتی برگشت. و یقول اوف و توف، اینجور از شدت ناراحتی اینجور میگفت. وقعوا في رجل له بزع و اشرت فضائل، این معلوم میشه اینایی که آمده بودن علیه امیرالمومنین مطالبی گفته بودن، ایشون خیلی ناراحت شده بود. درباره رجلی اینها حرفای ناروا میزنن که برای او بیش از 10 فضیلت هست که لیست لأحد غیره، بر هیچ کس نیست. وقعوا فی رجل، حالا اینا نام میبره اینا چیا هستن. قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم لأبعثن رجلا لا یخزیه الله ابدا، راجع به همون قضیه خیبر هست، فردی را من برای جنگ با دشمن میفرستم که لا یخزیه الله ابدا، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، چنین فردی است، خدا و پیغمبر را دوست میداره، خدا و پیغمبر هم ایشون را دوست میدارن. فاستشرف لها من استشرفه، همه سرشون آوردن بالا ببینن مثلا کی به کی گفته میشه، پیغمبر کیا میگه این چنین ویژگی را داره. فقال اینه علی، علی ابن ابی طالب کجاست؟ و فجاء و هو ارمد، از زمین آمد در حالی که چشمش درد میکرد، مبتلا به چشم درد بود. لا یکاد ان یبصره، نمیتونست ببینه. فنفس فی عینه، فی عینیه، پیامبر آب مبارک دهانشون را مالیدن به دوتا چشمان امیرالمومنین. ثم هز الرایه ثلاثا، پرچم را سه مرتبه حرکت داد پیغمبر، حالا علامتی بوده مثلا حرکت داد. فعطاها ایاهو، بعد سپرد به امیرالمومنین. فجاء علیون بالصفیه بنت حیی، را فتح کرد و صفیه هم که اون دختر اون فرمان روای خیبر بود، اون را مثلا به اسارت گرفته بود. بله. قال ابن عباس ثم بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلانن به صورت توبه، این یکی. دوم این بود که پیامبر فلانی را فرستاد که سوره توبه را برای کفار مشرکین بخوان، برای مشرکین. فبعث علیان خلفه، پشت سر او علی ابن ابی طالب فرستاد. فأخذها منه، از او گرفت. و قال لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا من، فرمود این کار یا باید خودم انجام بدم یا فردی که از من است انجام بدهد. لذا سپرد به امیرالمومنین. قال ابن عباس و قال النبی، این شد دوتا. و قال النبی صلی الله علیه و سلم لبنی عمه، به پسر عموهاش، ایکم یوالینی فی الدنیا و الاخره، کدوم یکی از شما قبول میکنید که رابطتون با من رابطه ولایت باشه، به این معنا که هر مشکلی داشتم حلش کنید، اگه مشکلی برام پیش آمد در دنیا آخرت شما کمک کنید دیگه، هیچ، این ولایت به این معناست. قال و علیان جالسون معه، علی ابن ابی طالب اونجا نشسته بود. فابو، هیچ کس حاضر نشد که این را به عهده بگیره که مشکلاتی اگر پیغمبر داره اینا را مثلا حل و فصل کنه. بله. فقال علیون انا اوالی که فی الدنیا والآخره، من حاضرم. قال انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو ولی من هستی در دنیا و آخره. قال فترکه، ثم قال، دوباره پیغمبر تکرار کرد، ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره فعباو، بازم کسی اظهار نکرد. و قال علیون انا اوالی که فی الدنیا والآخره، فقال لعلیون انت ولیی فی الدنیا والآخره. این هم یکی شد، شد چند تا؟ سه تا. قال ابن عباس و کان علیان اول من آمن من الناس بعد خدیجه، این هم یکی از فضایلش، اولین کسی که پیغمبر ایمان آورد بعد از خدیجه علی بود. این هم شد چهار تا. قال و اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ثوبه فوزعه علا علیین و فاطمت و حسن و حسین و قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینم مورد پنجم، بحث تطهیر از کسا، جریان کسا. قال و شرع علی نفسه فلبس ثوب النبی، ششمش اینه، جان خودش را اعطا کرد برای حفظ پیغمبر، جامعه پیغمبر را به تن کرد. ثم نام مکانه، به جای او خوابید. و کان المشرکین یرمونه، مشرکان قصد پیغمبر کرده بودند. الا ان قال و خرج رسول الله، این شد ششت، و خرج رسول الله فی غزوه تبوک و خرج الناس معه، در جریان تبوک. فقال له علیون اخرج معک، منم با شما بیام؟ فقال لا، نه شما بمان اینجا. فبکا علیون، امیرالمومنین از این که از پیغمبر جدا میشه گریان شد. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس بعد النبی، انه، نکته مهمش اینجاست، انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، ممکن نیست که من برم مگر اینکه تو جانشین من باشی، یعنی باید مدینه رو به تو بسپارم و برم. این شد هفت. و قال له رسول الله انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنتن، اینم یکی که ولی هر مؤمن و مؤمنه هستی. بعدی قال ابن عباس که میشود نهم، و سد رسول الله ابواب المسجد غیر باب علیین فکان یدخل المسجد جنوبن و هو طریقه لیس له طریق غیره. این شد نه تا. قال و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کنت مولاه فان مولاه علی الحدیث. این همون حدیث فضیلت های دهگانه است. قال الحاکم بعد اخراجه هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجه بهذا السياق. سندش صحیحه ولیکن مسلم و بخاری را اینجوری نقل نکردن. قلت و اخرجه الذهبی فی تلخیصه، ذهبی هم در تلخیص المستدرک این حدیث نقل کرده. ثم قال صحیح، او هم صحت این حدیث را تأیید کرده. پس این شد یکی خلیفه اول عمر، یکی هم فرزندش عبدالله ابن عمر، یکی هم که عبدالله ابن عباس که نقل کردیم خدمت شما. بعد مرحوم شرف الدین، این قضیه مربوط به سد الابواب را که هم گفتیم از عمر ابن الخطاب است، ایشون همون را نقل کرده. و قال عمر ابن الخطاب من حدیث صحیح على شرط شیخین ایزن قد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاثاً لان تکون لی واحدت منها حب الی من حمر النعم زوجته فاطمه بنت رسول الله سکناه المسجد مع رسول الله یحل له ما یحل له فی و رای یوم خیبر. همون حدیثی که از اونم. و ذکر سعد ابن مالک. حالا این شد چند تا از صحابه، یکی عمر ابن الخطاب، یکی عبدالله ابن عمر، یکی هم عبدالله ابن عباس، که این سد الابواب را به عنوان یکی از فضائل ویژه امیرالمومنین گفتن. و سعد ابن مالک یومن ذکره بعض خصائص علی، ایشون هم یه روزی خصائص یعنی صفات ویژه امیرالمومنین نمیورد، فی حدیث صحیح ایزن فقاله که سعد ابن مالک و اخرج رسول الله عمه العباس و غیره من المسجد، پیامبر عموی خودش عباس و دیگران را از مسجد خارج کرد، یعنی به معنی که در خانه هاشون را فرمود ببندید دیگه اینجور از در خونتون نیاد داخل مسجد. فقال له العباس تخرجنا و تسکن علی، ما را خارج میکنی، در خانه ما را مثلا میبندی ولیکن علی را در خانهش را باز میگذاری. فقال ما انا اخرجتکم و اسکنتو، من این کار نکردم، دست من نیست، ولکن الله اخرجکم و اسکنهو، خدا دستور داده، من مأمورم و معذور، خدا فرموده که من این کار بکنم، من این کار کردم. و قال زید بن ارقم، حالا نگاه کن اینا بس صحابه است، علاوه بر اون علما که نام بردیم در بین صحابه. و قال زید بن ارقم کان لنفر من اصحاب رسول الله ابواب شارعت فی المسجد، عده از اصحاب در خانه هاشون به روی مسجد باز بود، رفت آمد میکردن. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سدوا هذه الابواب الا باب علی، همه در رو ببندید الا در خانه علی بن ابی طالب. فتکلم الناس فی ذلک، بهشون برخورد که چطور ایشون را جدا کرده، چرا در خانه ما رو بست. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد فانی امرت بسد هذه الابواب الا باب علی، دستور دادم همه در را بسته بشد الا در خانه علی. فقال فیه قائلکم، عده‌ای از شما در این باره چون رو چرا کردید، حرف زدید. و اینی والله، این پیامبر قسم هم میخوره، و اینی والله ما صدت تو شیئا ولا فتحته، من در خانه ایرا کسی را نبستم، در خانه کسی را باز نگذاشتم. ولکنی امرتو به شیئن فتبعته، من دستوری به من داده شده، منم اونو انجام دادم. مشکلی دارید با خدا حل کنید، به من چه مشکلی دارید. و اخرج تبرانی یو فل کبیر ان ابن عباس، باز اون غیر از اون حدیث قبلی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قام یوم اذن، همون روزی که عده اشکال گرفته بودن بهش صحبت کرد، ما انا اخرجتكم من قبل نفسی ولا انا ترکتهو ولکن الله اخرجکم و ترکه، انما انا عبد مأمور، ما امرت بهی فعلتو، دستور را اجرا کردم. این اتبع الا ما یوحا الیه، من جز تابع وحی نیستم، هرچه به من وحی بشه من اون انجام میدم. بله، حالا یه نکته ای تو فرانتز عرض کنم خدمت شما، این خودش خیلی مهمه که پیامبر احاله میده به خدا و امیرالمومنین هم احاله میده به پیغمبر. اهل بیت هم اصلا کلان همینجورن دیگه، من پیغمبر اینجوری فرموده، از خودمون ما چیزی نداریم. پیغمبرم میگه من از خودم چیزی ندارم، خدا فرموده. مقام معظم و رهبری حفظه الله تعالی و ادام الله ذله الشریف، از روزی که این مسئولیت به دوششون آمده اگر ملاحظه کرده باشید، همواره گویی امام همچنان زنده است. البته روح امام هست بعلاوه زندگی همین دنیایی، گویی الان امام هست و ایشون داره دستور میده، ایشون مجری دستورات امامه. 22 بهمن هر سال که میشود که سخنرانی معمولا ایشون دارن، دقت فرموده باشید، امام را مطرح میکنه و خطوط انقلاب را از منظر امام، یعنی امام شناسی در واقع. این نکته خیلی درستی است، هم مطابق با واقع هم زیرکی در رهبری است. یعنی شخصیت امام اولا همچنان بین مردم مطرح باشه و ثانیا کسانی اگر مثلا احیانا خان حرف نقلی بزنن، بگن آقا امام دیگه، خط امام، شما امام قبول ندارید، شما که وعدن ادعا میکنید ما خط امامی هستیم، گاهی میگن دیگران نیستن، ما هستیم. خب اگر هستید، خطوط امام همین هاییست که بیان میشه. خدا انشالله که حفظشون بکنه و عمر طولانی بهشون عطاست. بله، این هم از شاید که یک نکته. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علی، حالا احادیثی که مرحوم صاحب مراجعات ملاحظه کنید چه سبکی ایشون داره، به یکی دوتا حدیث بسنده نمیکنه، حدیث باران میکنه. مثلا سبک جناب شرف الدین در کتاب المراجعات، شاید قبلا هم خدمت رو عرض کردم، به یک دوتا روایت بسنده نمیکنه که گرفتار سند بشود، مناقشات سندی و اینا بشه، تعداد روایات را زیاد می آورد که اگر برفرض در بعضی از این روایات هم یه مناقشه هایی در سند باشه، این تعدد روایات این مشکل را چکار میکنه؟ حل میکنه. یعنی از اول فاتحه هم این نقدار را خونده ایشان. یک قاعده هست که یقوی بعضها بعضا، تعدد و طرق وجود و شواهد، اینا قواعد علم الحدیث بین اهل سنته. ایشون این مشر را برگزیده، به یکی دوتا بسنده نمی کنه، روایات متعدد میاره. اینجا می فهمد که یا علی، پیامبر فرمود لا یحل لأحد ان یجنب فی المسجد غیری و غیر. حالا اینا توضیح خواهم دادا که این یعنی چی، که در مسجد پیغمبر فقط میتونه مثلا با جنابت وارد بشه. امیرالمومنین را توضیح ارز خواهم کرد. و ان سعد ابن ابی وقاص و البراء ابن عازب و ابن عباس و ابن عمر و حذیفه ابن اسید الغفاری قالوا كلهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقال ان الله اوحى الى نبيه موسى ان ابن لي مسجدا طاهرا لا يسكنه الا انت و هارون. حالا این حدیث رو کیا نقل کردن؟ این چند نفر؟ سعد ابن ابی وقاص، براء ابن عازب، ابن عباس، ابن عمر و حذیفه. این حدیث رو اینا نقل کردن که پیغمبر میرفت مسجد، بعد اینجور فرمودن که خدا بله وحی کرد به موسی که یک مسجد پاکی، مسجدی رو برای من بنا بکن که جز تو و هارون درش سکنا نداشته باشن، یعنی شما فقط حق سکنا در اون مسجد داشته باشید. و ان الله اوحى الی ان بله ار می شود که ابنی مسجدم طاهرن، من هم مأمور شدم یک مسجدی رو بنا کنم، لا یسکنه الا انا و اخی علی، که جز من و برادرم علی در اون حق سکنا نداره. و املاء انا هذا لا یسع استیفاء ما جاء فی ذلک. حالا نگاه کنید این تعبیر را واقعا خیلی فوق العاده، این که میره المراجعات اینقدر تأثیر گذار بوده، سبکش سبک خیلی جذابی است، یعنی ممتازه واقعا این سبک و روش جناب شرف الدین عمر. میفهمند که من اینا را که برای شما نقل کردم دیگه مجالی نمیگذاره که استیفا بکنم. چیشی را؟ ما جا فی ذلک من النصوص الثابته، عن کل من ابن عباس و ابی سعید الخدری و زید ابن ارقم و رجل صحابی من خثعم و اسماء بنت عمیس و ام سلمه و حذیفه ابن اسید و سعد ابن ابی وقاص و البراء ابن عازب و علی ابن ابی طالب و عمر و عبدالله ابن عمر و ابی ذر و ابی طفیل و بریدت الاسلمی و ابی رافع مولا رسول الله و جابر ابن عبدالله و غیره. یعنی اگه این را بخوام بنویسم چندی صفحه میشه دیگه مجالش نیست که این را بخوام نقل بکنم. و فی المأثوره در روایت اومده که من دعاء النبی، یعنی دعای مأثور، که اللهم، پیامبر دعا کرد، اللهم ان اخی موسی سألک، برادرم موسی از تو درخواستی کرد، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری. اینا درخواستای برادرم موسی بود، خدای از تو درخواست کرد. فاوحیت الیه، شما خدایا بهش وحی کردی، سنشد و عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا، قبول کردی، من با برادرت را یاری میکنم و شما قدرت میدم. خب اللهم و اینی عبدک و رسولک محمد صلی الله علیه وسلم، منم پیغمبر تو هستم، بنده تو هستم، فاشرح لی صدری و یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اخی الحدیث. یعنی همه اون درخواستایی را که موسی کرده بود برای هارون برابر امیرالمومنین کردن. اخرجه الامام ابو اسحاق الثعلبی عن ابی ذر الغفاری، در تفسیر چی؟ انما ولیکم الله و رسوله، این آیه شریفه. خب و مثله ما اخرجه البزار من ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذ بيد علی فقال ان موسی سأل ربه ان يطهر مسجده. حالا این شبیه حدیثی که قبلا براتون خوندم، این رو هم از کنز العمال نقل کرده. بعد این جمله آخر جناب شرف الدین دیگه، من چون خوندم جمله آخرش بخونم، و هذا القدر کاف لما اردناه من تشبیه علی به هارون فی جمیع المنازل و شون و السلام. قطعا این مراجعه چند بود؟ 34. این را آورده. بعد جناب شیخ سلیم در مقابل این همه روایات کشون آورد و بیان کرده اینها، میگه لله ابوکه، خدا پدرت رو بیامرزه، فوق العاده ای، لله ابوکه ما اوزه آیاتو که و اجلها، چقدر قدرت داری در این که این نشانه های حق را برام بیان بکنی، و ما افسح بیناتو که و ادلها، چقدر تو فصیح صحبت میکنی و گویا از مطالبه، فحی علی البقیه، ما را شوق ما را زیاد کردی، بقیهش هم بگو، اینا که گفتی ما خسته نمیشیم، شوق داریم و غیرم بگو، حی علی البقیه من نصوص کل متوالیت المتواترت الجلیه، نصوص متواتر جلی برای ما بگو، ولکل فضل، دیگه فضلشم برای تو هست که نمیگونه، و السلام. و بعد ایشان در مراجعه 36 دیگه چند تا حدیث نقل میکنه، اینجا 7 تا که اینا ما قبلا مفصل بحثش کردیم دیگه، من میگذرم، خواستم یادآوری بشود که الان فرض کنیم ما یک عالم اهل سنت هستیم، یک حدیثی هست به نام حدیث خلت، زیلی داره، خوب دقت کنید، این سد الابواب یا الخوخ مستقلا نداریم، این حدیث مستقلا نداریم، این زیل همون حدیث خلت زمیمه اونه که میگوید که لا یبقین فی المسجد بابون، کلمه باب داره، الا صد الا باب ابوبکر، یکیش هم لا یبقی صد کل خوختن الا خوخت ابوبکر، یکیش خوخت داره یکیش باب داره. خب اون طرف هم که اون روایات رو داریم راجع به سد الابواب الا باب علیه، خب الان چیکار باید بکنیم؟ الان ما میخوایم به عنوان یک عالم اهل سنت دو دسته روایات داریم، اون همه روایات متعدده ای که گفتیم از ذره صحتش هم بحثی نداره، اینم این دو تا روایت یا چند تا روایت که زیلش این آمده، چیکار باید بکنیم؟ آقایان فرمودن که این مربوطه به ابوبکر در اواخر بوده، در اون زمانی که پیامبر اکرم در بستر بیماری بودن این دستور را صادر کردن. حکمتش هم این بوده که ابوبکر که میخواد بره نماز بخونه، نماز جماعت و مردم مثلا کارایی دارن، این نزدیکتر باشه و راحت‌تر باشه. گفتن فلسفش این. خب حالا این یا باب هست بالاخره یا خوخه، یا خوخه را ما معنا میکنیم به الباب و صغیره یا پنجره، از دو خارج نیست که. اگر چنانچه این خوخه طبق اون روایت هم که باب داره، یعنی بگیم الخوخه تو باب، منتها باب دو دسته است، دو گونه است، در خیلی بزرگه یا در کوچکیه، ولی رفت آمد عادی ازش میشه کرد، از داخل خارج نیست دیگه، بابیست که این دریست که میشه به صورت عادی رفت آمد کرد. چون علل قاعده هم این نکته ای که آقایون میگن باید اینجوری باشه دیگه، ولی پنجره که آدم چطور از پنجره بخواد رفت آمد بکنه؟ نمیشه که، باید عادی باشه. خب اگر این عادی باشه که رفت آمد میشده ازش انجام بشود، در تعارض قرار میگیره با اون روایت، این میشه متعارض. اگر خوخه باشد پنجره تعارض نیست. یعنی الان ما فرض کنیم میخوایم این دو دسته رو چیکار کنیم، دربارش اقدام بکنیم، سندن هر دو دسته معتبره، از نظر دلالت چیکار بکنیم؟ یا باید بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بذارنشون کنار، یا باید بگوییم که ما جمع بکنیم، جمع دلالی. خود جمع دلالی را چطور میشود کرد؟ که اون بابی را که در یکی از این احادیث آمده لا یبقین فی المسجد بابون الا باب و ابی بکر، بگیم این همون خوخه مراده، که اون حدیث دوم داره صدو کل خوختن الا خوخته، خوخه مراده، خوخه این پنجره. اگه اینجور باشه تعارض حل میشه. یعنی برفرض که ما این روایت را بخوایم بهش عمل بکنیم، بگیم سندش معتبره، بگیم پنجره، پنجره های باز بوده، پیامبر فرمود همه را ببندید الا پنجره خانه ابوبکر، اولا فرموده بود درها را ببندید الا در خانه امیرالمومنین. خب این اگر فضیده، اگر اینجور معنا کنیم تعارض برطرف میشه. خب فضیلت می شود برای ابوبکر یا نه؟ بله، اما فضیلت نسبت به امیرالمومنین لا، یعنی نسبت به اونایی که پنجره هاشون باز بوده و بسته شده و خوخه یا پنجره خانه ابوبکر باقی مانده، بله نسبت به اون میشه افضل. پس یک افضلیت نسبیه این حدیث برای ابوبکر دلالت میکنه نسبت به اونایی که پنجره های خانه هاشون بسته شده، اما نسبت به امیرالمومنین که در خانهش باز بود، باز موند، خب این که دیگه افضلیت که نمیشه که. یعنی چون امیرالمومنین مثل پیغمبر که از در رفت و آمد میکرد داخل مسجد میشد، ایشون هم همجور بود، یعنی حکمش حکم پیغمبر بود. پس این در بحث افضلیت که بخواید خلافت ازش در بیایید در نمیاد، چون افضلیت امیرالمومنین ثابته، این نسبت به دیگران افضلیت حاصل میشه. اگر این رو خوخه معنا کنیم پنجره، مشکل حل میشه. اما اگر چنانچه این خوخه را بگوییم نه آقا در مراده، یعنی این روایت را حمله بر باب کنیم، نه باب را حمله بر خوخه کنیم، اگر اینجور عمل بکنیم تعارض میمانه. چون سوال میشه که این بابی که یا این خوخه ای که، یعنی باب صغیره، باب کوچک، در کوچک، آیا قبل از دستور سد الابواب باز بوده؟ دو حالت داره دیگه، یا بعدن باز کردن. اگر قبل از دستور سد الابواب، سد الابواب اطلاقش کوچک و بزرگ را شامل میشه، اونی که باب بهش اطلاق میشه که از رفت آمد میکنم تو تا عادی، اون دستور گفته ببندید، خب اگر این دستور پیغمبر صادر شده قطعا باب ابوبکر بسته شده دیگه، نمیشه این را بگیم باز مونده، یا بگیم نه باز مونده و پیغمبر نسبت به او هیچ گونه چیزی نگفته، حرفی نزده، یا صحابه اعتراض نکردن در مقابل ابن عباس و گاهی حمزه حتی راجع به اون در خانه امیرالمومنین این قول تو بود، پیغمبر آمد فرمود که دستور خدا بوده، من کاری نیستم. نمیشه که راجع به این تخلف پیغمبر اکرم یا صحابه چه کار کرده باشن بی تفاوت باشه. اگر هم بعدن احداث شده باشه، یعنی سد الابواب صادر شده بعدن آمدن این در را باز کردن. خب اینم میشه تخلف آشکار با دستور پیامبر، چه قبلش باشه چه بعدش باشه میشه تخلف. و نمیشود که پیامبر اکرم نسبت به این تخلف آشکار، اون هم در یک مسئله عبادی، یعنی یک مسئله که مربوط به مسجد است و عبادت است و اینا، بی تفاوت باشه. بنابراین هر کاری میخوایم بکنیم، یعنی از هر راهی که وارد میشویم، تنها راهی که برای حل تعارض باقی میمانه این است که باب را حمله بر خوخه کنیم. اگر این کار را بکنیم تعارض برطرف میشه، هر دو دست روایات را عمل کرده ایم، فضیلت نسبی هم ثابت میشه، اما در رابطه با امیرالمومنین این افضلیت ثابت نمیشه، نه افضلیت را اثبات میکنه و نه چی؟ و نه شاید که خلافت را، این اگر پنجره باشه. خب نگفته که باز کنین، گفته ببندید. پس باید قبلا باز شده باشه. نه آخر در که میدم، یعنی اواخر تا اون وقت این در بسته بوده یا باز بوده؟ بسته بوده، باز کردم اون وقت. منم بس باید باز شده باشه که بفهمد ببندید دیگه، چون میفهمد صد دو ببندید الا این یکی. نمیگه که افتحو، که میگه لا تفتحو، نمیگه باز نکنید مگر در خانه او که قبلا بسته شده، که میگه ببندید. ببندید یعنی چی؟ باید قبلا باز شده باشه دیگه. نه خب باب ابوبکر رو میگه نبندید. میدونم در خانه ابوبکر که باید بسته بشه باز بوده یا بسته؟ خب از نگفتم خب بسته بوده، خب میگه باز کنی، خب میگه ببندید الا باب ایشان.
در آخر
اون
یه حدیث دیگه اومده
کو؟ نه ندارن دیگه، ندارن. میگن که این خوخه است، میگن این صدو کل خوختن الا خوخت ابوبکر در اواخر آمده، یا صدو الابواب الا باب ابوبکر در اواخر آمده. باید باز باشه تو ببندن دیگه. بستن درب وقتی باید بازگذاشتن در، باید در باز باشه، که میگه که اینا باز ببندید الا این یکی، الا در خانه او. میگه در خانه او باز بوده مگه؟ که بگه باز بگذارید، میگه همه را ببندید الا این یکی، مگر این باز بوده. این طبق حدیث سد الابواب بسته شده بوده قبلا، باز نبوده که حالا بگه باز بگذارید. که بله اگر حدیث اینجور بود که لا تفتحوا الابواب المسدوده سابقا الا باب ابی بکر، اگه اینجوری بود درست میشد. لا تفتحوا، باز نکنید. چی رو باز نکنید؟ الابواب المسدوده قبل ذلک الا باب ابی بکر، اونا رو که بستیم باز نکنید مگر این یکی رو باز کنید. اگه اینجور حدیث میداشتیم اون وقت دلیل میشد، اما میفهمد که اینها را همه را ببندید الا این یکی، یعنی باید باز باشه که بگه این یکی، یعنی نبندیدش، یعنی باز نبوده که، خب بسته بوده طبق اون سد الابواب. بله نداره چنین چیزی. نه دیگه، باب اگر باب مراد باب باشه، در باشه، باید بسته شده باشه، چون حدیث صد الابواب میگه همه رو ببندید. اگر نه خوخه را به معنای خودش بگیم، ببینید پنجره، دریچه، خب این نداره بگی. اینا میشه قبول کرد که بگیم درها بسته شد طبق صد الابواب، دریچه ها باز موند. اینجوری میشه جمع کرد، دریچه های پنجره های باز بود، این پنجره ها هم پیغمبر فرمود ببندید الا این یکیه. پس باب ها، درها، اگر در خانه ابوبکر هم قبلا باز بوده مثل بقیه اصحاب، پیغمبر فرمود ببندید، بسته شده، تنها یک درب متعارف باز مونده، اونم در خانه امیرالمومنین. بعد پنجره ها چه؟ پنجره ها را فرمود ببندید الا این یکیه. خب باشه، ما قبول کردیم، یعنی فعلا داریم به عنوان یک عالم اهل سنت بحث میکنیم، ما که رفتیم داریم روایات اونها رو بررسی میکنیم. چه کار کنیم الان؟ ما خودمون را جای یک عالم اهل سنت بذاریم چه کار باید بکنیم؟ من دو دست روایات یا باید بگیم تعارض دارن، قابل جمع نیستن، تساقط میکنن، از چیز دستمون نمیمانه. یعنی نمیتوانیم از این روایات بر فضیلت امیر اونا میتونن استدلال کنن، نه بر ابوبکر، ولی ما روایات خاصه خودمون درباره صد الابواب را داریم، چون ما طریقمون جدا. این یه راهشه که بگن تعارض داره. دوم اینه که نه جمع کنیم. خب اینجا هم خوخه داریم هم بل باب داریم. جمعش چیه؟ جمعش این است که باب را حمله بر خوخه کنیم، یعنی دریچه. او کلمه یه باب که گفته شده یعنی خوخه مراده. حالا شاید راوی اشتباه گفته، باب گفته، حالا هرچه هست. بنابراین اینجور جمع میکنیم. جمع که کردیم فضیلت میشود نسبی، دلیل بر فضیلتی برای ابوبکر میشود به نسبه الی کسانی که پنجره خانه هاشون باز بوده بسته شد، بله برای اون فضیلت میشه. اما نسبت به امیرالمومنین فضیلتی چی؟ این افضلیتی نمیشود. پس نه خلافت را اشعار داره که گفتن برای رفت آمد از پنجره که نشه رفت آمد کرد، آتولت عادهی باید آدم خودش را بکشونه بخوابه، اینا که نمیشه که، افتضاحه. این نمیشود اماره خلافت، نمیشود افضلیتیش کدام. آقای ابو مریم اعظمی در مقابل شرف الدین گفت چی؟ گفت نه آقا، ما روایاتی داریم من طریقنا که اینا دلالت میکنن بر خلافت. شما میگید ندارید، ما میگیم داریم. میگیم خود دلالت نمیکنه، نه بر خلافت دلالت میکنه از پنجره، که پنجره بگیریم، نه شاید که بر افضلیت. اینا فهمودید؟ یک نکته هم، حالا دیگه وقتم گذشت، یک نکته هم که قبلا البته این حالا صوتاش هست، خلاصه هاشم که جناب آقای مجتبی زاده تقریر کرده اگه پاک نشده باشه در ایتا یا در اون مدرسه فقاهت، چون ایشون اینا رو در مدرسه فقاهت هم میگذارن، سایت مدرسه فقاهت ایتا معمولا این مدتی که میگذاره پاک میشه اینا. بله بله، حالا در اون مدرسه فقاهت هم هست، اگه یه موقع تفصیلش رو خواستید مثلا پیگیری بفرمایید و اینا، تفصیلش آمده، دعا بفرمایید که توفیق پیدا بشه ما اینها رو حالا بعدها انشالله بشود که به صورت کتاب و اینا در بیاد. حالا فعلا هنوز داریم روش کار میکنیم. خب نکته اش این بود که آیا این تخصیص است یا تخصص است؟ این بحث باز بودن در خانه امیرالمؤمنین که جنوباً بتواند وارد مسجد بشود، توقف کند، سکنا کند، حتی مثل پیغمبر اکرم، آیا این تخصص از حکم جنابت یا تخصیص از حکم جنابت؟ یعنی به عبارت روشن‌تر، آیا اون حالت خباثت و ناپاکی و پلیدی که در جنابت برای انسان معمولاً رخ می‌دهد و باید غسل کنه، هم خبث را هم حدث را هر دو را تو پاک بشه و این خبث روحی و این ظاهری هر دو پاک بشه، آیا پیامبر اکرم داشته این را، امیرالمومنین داشته، تخصیص خورده؟ یعنی با این حالت از خباثتی که برای جنابت حاصل می شود مجاز بودند، حکم تخصیص خورده یا موضوع تخصیص خورده؟ به باید روشن. آیا اصلا این حالت، حالت خباثت و آلودگی و ناپاکی برای پیغمبر اکرم، برای امیرالمومنین سلام الله علیه ما نبوده، لذا فرمودن که دیگه نیاز نیست بسته بشه، باز باشه، یا نه بوده و تخصیص خورده؟ از روایات و اینها به دست میاد و خود نکتش هم این است، یعنی تأمل هم که میکنیم که نه، این تخصیص نیست، یعنی منافاتی نداشته این حالت خباثتی که برای جنوب حاصل می شود، این نداشته که پیغمبر اکرم وارد بشه با مسجد که محل عبادت و پاکیه تعارض داشته باشه، یا امیرالمومنین، این اینجور نبوده. یه شاهده بر این قضیه در کتاب المناقب خارزمی، در کتاب المناقب به نظرم صفحه 314 است، حالا جالب حدیثش هم 314 است، 314 و 315، حدیث شماره 314 است، مناقب در جریان شورا، اونجا صحبت که امیرالمومنین میکرده، احتجاج میکرده، یکی از احتجاجاش این هست که همین قضیه سد الابواب را فرمود، آیا بین شما کسی هست که این دستور داده شده باشه و استثناء الا من؟ گفتن نه. قبل از این که این مطلب را امیرالمومنین بفرماید، به اونا فرمود آیا غیر از من در بین شما کسی هست چه آیه تطهیر درباره او نازل شده باشد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، گفتند نه. یعنی اول آیه تطهیر را استشهاد میکنه و در ادامه این بحث تخصیص یا تخصص و استثنایی در بحث مورد مسجد را. این معنیش اینه که چیه؟ معنیش اینه که اون طهارتی که اونجا وجود داره، این خباست از جنابتی که عادیس برای انسان عادی حاصل میشه دیگه حاصل نمیشود. یعنی یکی از شواهد قضیه اینه. تفصیل مطلب را اگر خواستید ملاحظه کنید، مرحوم علامه امینی داره این را در کتاب القدیر بحث کرده این نکته را. جناب بله مظفر در کتاب دلائل الصدق داره، القدیر جلد 3 اگه خواستید رجوع کنید چون من بحث کرده، القدیر جلد 3 صفحه 299 تا 301، دلائل الصدق جلد 2 هست صفحه 403 و بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی هم قبلا داره جلد 39 صفحه 34 تا 35 که بله این آیه تطهیر دلالت میکنه بر طهارت، اون خباست و ناپاکی که از جنابت حاصل میشود روحی، این برای امیرالمومنین برای پیغمبر اصلا نبوده و لذا اونا استثناء شدن. این استثناء نه اینه که تخصیص در حکم باشه، موضوعا تفاوت دارن نه حکمن. اینم راجع به این نکته. یه عبارت هم از آقای قرطبی بخوانم دیگه این بس تمام بشه. جناب آقای قرطبی در کتاب تفسیرش الجامع الاحکام القرآن جلد 5 صفحه 200 میگوید یجوز ان یکون ذالک تخصیصا لهما، این بحث صد الابواب الا باب علی که پیغمبر امیرالمومنین وارد مسجد میشدن جنوبن، میتونستن وارد بشن جنوبن، من یجوز ان یکون ذالک تخصیصا لهما و قد کان النبی صلی الله علیه و آله خص به اشیاء، پیغمبر یه احکام ویژه ای داشت، فیکون هازا مما خص به، یکی از مختصاتش هم همین بود که ایشون مجاز بود در حال جنابت وارد مسجد بشه، سکنا داشته باشه در مسجد. ثم خص النبی صلی الله علیه و سلم علیان، پیغمبر اختصاص داد علی ابن ابی طالب را، فرخص له فیما لم یرخص فیه لغیره، چیزی را اجازه داد برای علی ابن ابی طالب و دیگران اجازه نداد. این نکته را ایشون هم متحدث شده. پس ما حاصل بحث خلاصه این شد که این روایت ذیل حدیث خلت دلالت بر افضلیت نسبت به امیرالمومنین نداره، دلالت بر خلافت هم نداره. این کلام مرحوم شرف‌الدین بنابراین اثبات شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.